بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره اقوال فقها نسبت به عدم نجاست دم قلیل بحث می کردیم. گفته شد که سه تا قول در این رابطه نقل و حکایت شده است. قول اول منسوب است به شیخ اقدم، شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه، که شرحش را دادیم و گفتیم که منظور ایشان از عدم نجاست دم قلیل کمتر از نخود تطبیق میکند به مقدار کمتر از درهم. بنابراین نظر ایشون به عنوان یک نظر مخالف در کار نیست. و قول دوم یعنی نظر مخالف به حساب نمیاد. و اما قول دوم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه طبق تقریب سیدنا الاستاد قدس الله روحه الزکیه فرموده است که قطرات خون، ذرات کوچک خون نجس نیست. فرمودن مدرک این حکم صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام است. صحیحه رو خوندیم. ان لم یکن شیء یستبین فلا بأس و این کان شیئن بینن فلا یتوضع من. دلالت صحیح را گفتیم بر این است که اگر قطرات ریزی از خون در حالت عطسه زدن و خون دماغ بودن اگر در ظرف آب برسد و اون ذره اونقدر ریز باشد که به چشم نیاد اشکالی ندارد. تا اینجا رسیده بودیم. اما سید الاستاد قدس الله روحه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 6 می فرماید که نظر و رأی شیخ طوسی و دلیل ایشان تمام نیست. برای اینکه در همین صحیحه 3 تا احتمال وجود دارد. یک قاعده کلی را پیشاپیش بگیم و اون این است: اگر نص احتمالات متعددی داشت از اعتبار می افتد، شکل اجمال به خود میگیرد. بارک الله فی صفقتک. هر موقع نص ما احتمالات متعددی درش وجود داشت میشود مجمل، مجمل قابل استناد نیست و احتمال حجیت ندارد. نص باید دلالتش بر مطلوب ظهور داشته باشد، یعنی یک رویه داشته باشد به طرف مطلوب و احتمال خلاف ضعیف باشد. این میشد ظهور. اگه احتمال خلاف از بین رفت میشود نص یا تصریح. بسیار خوب، این مقدمه رو که گفتیم میفرمایند این روایت سه تا احتمال دارد. احتمال اول همان است که خود شیخ طائفه میفرماید که اصاب اناءه، یعنی قطره خون به ظرف آب اصابت کرد. منظور از ظرف آب خود آب، اصطلاح متعارفم این است که ذکر محل اراده حال می شود امر متعارفی است. بنابراین سؤال از خود اصابت خون به آب هست. امام فرموده است که اگر قطره دیده نشود اشکال ندارد. این احتمال اول. احتمال دوم مطلبی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه میفرماید، کتاب فرائد الاصول همین رسائل خود ما جلد دو صفحه 421 میفرماید این روایت جهتش شبهه محصور است و در شبهه محصور هم حکم به اتفاق آراء بین فقها و اصولیین عدم فحص و عدم اعتناست، یا شما بگید به اصل مراجعه می شود. عفوان الله کاملش کنم، کلمه نونش افتاد. در شبهه محصور به اتفاق فقها، بارک الله به مساعدنا مرحبا به ناصرنا و مرشدنا، بلا اشکال در شبهه محصور اصل جاری نمی شود. نونش انداختم و اشکالی اصلا بین فقها و اصولیین در این رابطه وجود ندارد. معنای شبهه محصوره برای عزیزانی که به این اصطلاحات از دور آشنا هستند، شبهه محصور عبارت است از شبهه‌ای که یک علم اجمالی وجود دارد و اطراف محدود در دسترس. این شبهه محصور است، مثل علم به نجاست یکی از این دو سه تا ظرف. در شبهه محصور که گفتم بلا خلاف جایی برای جریان اصل نیست، علل مبانی یا علم اجمالی مانع است و یا این که اصول متعارض است. معلوم شد این قاعده و زمینه و بستر. می فرماید اینجا که امام حکم به طهارت و عدم اعتنا و عدم بأس اعلام کرده اند شبهه محصور است. یک، بعد در شبهه محصوره که باید اجتناب واجبه، چرا گفته است که نه؟ می‌فرمایند در شبهه محصوره است قطعا جاری نمی شود، اجتناب قطعا واجب است، اما اگر یک طرف از اطراف شبهه محصوره از محل ابتلا خارج بشود اصل جاری می شود. اینجا یک طرف از اطراف شبهه محصوره از محل ابتلا خارجه. اطراف کدومند؟ یک، خود آب. دو، خود ظرف. خود ظرف اگر قطره خون به ظرف گرفته باشد از محل ابتلا خارجه، اگر به آب رسیده باشد محل ابتلاست. بنابراین یک طرف از محل ابتلا که خود ظرف باشد خارجه، پس از آن که یک طرف از محل ابتلا خارج بود اصل بدون معارض جاری میشد. اصالت و طهارت درباره آب جاری است. امام که فرموده است لا بأس، حکم شبهه محصوره را در صورتی که یک طرف از محل ابتلا خارج بشود اعلام کرده، به قول ایشان، به زبان حال ایشان، امام علیه السلام با سبک و سیاق اصول، اون هم پس از تطور اصول صحبت فرموده. لذا سید الاستاد می فرماید که این اضعف الوجوه است. دلیل بر ضعف و شرح ندادن. ما احتمالا میگیم اینه که امام معصوم اون اسلوب اصولی شبهه محصورهی که بعد از تطور اصول اصولی ها ساخته اند امام در نظر نمی گیرن. و اما احتمال دوم، معلوم شد که این احتمال از عفو الوجوه هست اونطوری که سید فرمودن، اما حالا شیخ می فرماید که گفته است اصاب اینا و زر، پس احتمال می دهد شبای مسئول اینه. احتمال این قسمت شبای شرح می دادم، شبای مسئول چجوری می شد؟ احتمال میداد که این قطره به آب یا به ظرف، دو طرفه، یک طرف ظرف، یک طرف آب. ظرف از محل ابتلا خارجه، میمونه آب. آب مشکوکه، اصل جاری میشد چون طرف مقابل دیگه از محل ابتلا خارجه و اصل جاری نمی کنیم، معارضه در کار نیست. ایمان این از افول بله بله جاری. اگر یکش رو بندازیدش دور، اگر هر دوش باشه اصل معارضه. در ظرف شما رو یک اصالت و طهارت رو جاری کنی، ظرف شما رو دو میگه برای من هم جاری کن، تعارض میکنم. آقای باخری
به اتفاق
آرا دیوها اصولی عدم تلتون هم سبقه سام
توجه
بله توجه بود. گفتم یک نه و یک عدم، یک نه اونجا کم آمد، یک عدم اینجا اضافه شد، اون یه تصحیح شد و گفتیم و تام. در شبهه محصوره بلا خلاف وجوب اجتناب، بلا خلاف عدم جریان اصل، اصلا اختلاف بین اصولی وجود ندارد که در شبهه محصول اصل جاری نیست و حکم وجوب اجتناب در این شکی نیست. علم اجمالی در شبهه محصوره همون اثر رو دارد که علم تفصیلی در مدلول متعلق خودش اثر میکنه. تمام. این قول معلوم شد و سید الاستاد فرمودن از ضعف الاقوال وجه ضعفش رو هم گفتیم. و اما قول سوم احتمال است. احسنتم دیگه کمکم کنید دیگه، پیرمردیه. گاهی یک کلمه نه اضافه کم میشه، گاهی قول و احتمال با هم قاطی میکنه. احتمال سوم که در ذیل صحیحه مرحوم حر محدث عاملی، شیخ حر عاملی میفرمایند منظور از این حدیث، و همین رو سید الاستاد هم تأیید میکند و شیخ الشریعه هم اینو میگد که منظور از حدیثی که میفرماید که چه بود؟ ان لم یکن یستبین، منظور این است که این آین آ قطره که آمده است اصلا در حدی است که عرفن بهش مفهوم صدق نمی کنه، یعنی وجودش کل عدمه. عنایت فرمودید ان لم یکن یستبین، یعنی در حدی است که مصداق برا مفهوم حوم دم دیگه نیست که ان لم یکنه. اگر اینجوری باشد خود طبیعتاً حکم واضحه دیگه، موضوع محقق نشده است. لم یکن یستبین یعنی چیزی است که اصلا دیده نمی شود، پس وجودی ندارد. چیزی که وجود ندارد حکمی نخواهد داشت، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. سید الاستاد می فرماید که این حکم، این توجیه درسته و حرف صحیحی است. اگر ذره ریز به اندازه باشد که قابل رؤیت با چشم عادی نباشه، و مثل این که بگید شما در خیابونی که راه میرید گرد و خاکی که در اثر وزش باد حرکت میکند، پیشانی و صورت شما اگر عرق داشت به اونجا اصابت و جا خوش میکنه میموند. با دقت عقلی علم به نجاست هست. قصابی ها، مزبله ها، عبور مرور کلاب در بعضی از شهرستان ها قطعا علم به نجاست داری. گرد و خاک هم ذرات ریز از نجاست ها میاد، معلومه. عرق هم جذب میکنه. با دقت عقلی دیگه باید آدم برد بیرون برگردد مثل وسواسا از دم در لباس ها را بکند، حمام برد، دوباره برد لباس داخل رو استفاده کند، اون لباس ها همونجا دم در مال بیرون آلوده است. اینه دیگه خبرهای وسواسی آقای نوری. اینو چه میگن؟ میگن در عرف برای این گونه نجاست ها و تلوث ها حسابی باز نمی شود. عرف برای اون ذرات واقعیت و کینونت قائل نیست، که انما اون ذرات در حقیقت وجود ندارد. تا بگین که حکمش چیست. سید می فرماید این حرف درسته، اما نیازی به روایت ندارد، بلکه اطلاقات اطلاق دم منصرف از مثل چنین ذراته، بلکه دم به این ذرات ریز صدق نمی کند، همونطوری که در مثال گفته شد. این دو تا قول، بنابراین این دو تا قولی که گفته شد، قول دوم که منسوب به شیخ طائف بود هم نتیجتاً دیدیم که قول مخالف از کار در نمیاد. نظرش به کجا جلب می شود؟ به جایی که ذرات ریز دم قابل رؤیت نیست. قابل رؤیت که نبود عرفاً دم بهش صدق نمی کند. اما تحقیق بیشتر بحث، ببینیم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه درباره دماء در مبسوط بحث میکنند. در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 35 بحث طهارت ابدان و ثیاب از نجاسات می‌فرمایند که نجاسات به طور کلی نجاسات دو ضرب یا دو قسم است. قسم اول دماء و قسم دوم غیر دماء، یا تقسیم بندی کلی مبسوطی. می‌فرماید دماء هم به 3 قسمت تقسیم می شود. قسمت اول دمایی است که قابل عف نیست، ولو ذره ریزی هم از آن دما وجود داشته باشد، که عبارت است از دما سلاسه. این دما دیگه قابل عف نیست. قسم دوم دمایی است که کلن قابل عفو است، از سوی شرع اقدس برای اون دسته دوم عفو رسیده. این دما 5 تا مورد دارد: 1 برای بق پشه، 2 براغیس، 3 سمک، 4 جروح، 5 قروح، که هر کدام قروح دامیه، یعنی دونه هایی که در بدن، جوش هایی که به وجود میاد و خون بیرون میزند. این 5 مورد به طور کل مورد عفو است. نصوصشو قبلن اشاره کردیم، بعدن هم تفصیل خواهیم داد انشاءالله.
شما نس
عیبی ندارد، به مناسبت اعیاد اگر شد بحث میکنیم دربارش به حضور شما، چون تا روز یکشنبه عید داریم انشاءالله، مخصوصا روز یکشنبه که انشاءالله قطعا حضور داریم. به حضور شما قسم سوم از دماء خود شیخ می‌فرماید. قسم سوم عبارت است از دماء حیوانات و انسان، که این دماء اگر کمتر از اندازه درهم باشد قابل عفو، و اگر بیشتر از دم بود قابل عفو نیست. این حکم و فتوای ایشان، ببینیم دقت می طلبد. کار فقه مضافاً بر مراجعات سبک و سیاق باید دقت کنیم. سبک و سیاق این است که اینجا با تمام توجه و دقت دماغ را دستبندی می کنند و احکامش را بیان می کند. اما در استبصار که می رسد، استبصار یک روایتی را در باب ده از ابواب نجاسات، باب ماء قلیل، کتاب استبصار جلد یک باب ده از ابواب نجاسات باب ماء قلیل حدیث شماره 57، اون روایت عمرکی را که از علی ابن جعفر نقل شده بود نقل می کند که خوندیم. پس از که روایت رو نقل می کند می رسد به آنجا که امام فرمود ان لم یکن شیئن یستبین فلا بأس. می فرماید لحن رو ببینید، می فرماید اما ابتدای این خبر، اما خبر امرکی، خبر را که نقل می کند بعد می فرماید که ف نحملوه. ببینید ذوق شناسی از سبک، سبک شناسی و ذوق شناسی که میگن یکی از فنون که بلاغت است سبک، و از سبک ذوق گاهی هم روحیه استفاده میشود. مثلا مثال معروف میگن سید الشهدا در آخرین لحظات که فرمود الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین سلت و دل هیهات من الدل، نشون میداد که در روح مطهرش یک ذره اضطراب وجود نداشته است. بلاغت کشف میکنند، سبک شناسی، ذوق شناسی و روحیه گوینده و متکلم رو به دست بیارد. دیدیم شیخ طائفه درباره فتوا چه فرمود، اینجا که میرسد میگد به این مضمون اما خبر امرکی فنحمله على ان يكون ذلك الدم مثل رأس الابرع، ابرع با همزه و ابتداش هم الف، مثل رأس الابرع التي لا تحس ولا تدرك فمثل ذلك معفو، لا فمثل ذلك معفو انا. این دیگه فهمیدیم نظر شیخ برخلاف نیست، یک روایت آمده گفته فرموده است اما این روایت حملش میکنیم بر این که قطره خون به اندازه سر سوزن باشد که درک نشود، دیده نشود، آنگاه مثل اون قطره‌ای که به چشم نمیاد و درک نمی شود معفو عنه. چرا؟ یعنی که ان لم یکنه، یعنی موضوع دیگه ندارد، تمام. بنابراین کسی نمیتوند بگد که اگر خون واقعیت عینی نداشت درک نشد بازم حکم نجاست دارد. حکم نجاست رو کجا بار کنیم؟ موضوعی در کار نیست. در نتیجه قول این دو تا شیخ اقدم و شیخ طائفه به این نتیجه منتهی شد که مخالف حکم مجمع علیه عند الاصحاب که حکم بر نجاست مطلق دم هست نخواهد بود، مخالفتی نیست. این نتیجه رو که گرفتیم یه تکمله آثار دم قلیل. ممکنه به ذهن شما بیاد که دم قلیل که در صلات معفو عنه، درسته؟ پس چه اثر دیگری دارد؟ اثر دیگرش چیه؟ جوابش رو میگید. دو تا اثر مهم دیگر هم در کار هست. یک، تنجیس. در بحث‌های قبلی پارسالا گفتیم قاعده فقهیه متسالمون علیها عند الاصحاب عبارت است از قاعده منجسیت نجس یا تنجیس منجس. به این معنی که نجس اگر ملاقات کند در حال رطوبت با شیء دیگر، اون را متنجس می سازد. قاعده منجسیت نجس. پس یک اثر برای نجس بودن دم قلیل تنجیسه. کجاها؟ مثالش که شما دیدید، آب، نوشاب خوردنی ها، نوشیدنی ها، اگر یک قطره از خون ذره ریز بهش باهاش ملاقات کند نجس می شود. این یک اثر. اثر دوم حرمت اکل است. اگر دیدیم در یک خوردنی یک قطره دمی، یک ترشحی مثلا از خونی که از زخم دست یا بچه‌ای که مثلا خارش پوستی دارد، یک ذره خون به خوردنی ها و آشامیدنی ها رسید، اثرش چی می شود؟ حرمت اکل. این حرمت اکل پشتوانه دو طبقه دارد. یک طبقه همان بود که گفتیم چیه پشتوانش؟ اطلاق ادله نجاست دم، اطلاقش اینه میگیرد. خب اطلاقش که گرفت میشه نجس. حرمت از کجا؟ یه نکته ظریف، اطلاق لازمه مدلوله که ثابت نمی کند. این نکته در اصول هست، خیلی ریز تو اون لاحق قایمه، به سادگی بهتون نمیگن. اطلاق مورد مشکوک خودش را که مدلول مطابقی باشد میتوند فرا بگیرد، اگر شک در خصوصیت بکنیم. اما اطلاق مدلول التزامی یا لوازم مطلوب را ثابت نمی کنه. چرا؟ چون اون توانی که عام دارد، دلیل لفظی دارد، اطلاق ندارد. یکی از فرقهایی که بین اطلاق و عام به شکل ریز که با ذره‌بین ببینید و پیدا کنید اینه که عام دلیل لفظی از قوت بالا برخوردار است، لازم مدلول هم ثابت میکند، اما مطلق لازم مدلول ثابت. مثالش همین اینجا نجاست رو ثابت میکند، لازمه نجاست که حرمت اکل باشه نمیتونه ثابت کنه، حداقل شک میکنیم. شک کردیم مطلب کامل نیست، منتها نیاز به اطلاق دلیل نداریم. حرمت اکل دلیل لفظی مستقل دارد درباره دماغ. کجا؟ اگه گفتید قرآن آیه حرمت، من شمارش رو میخواستم، آیه آفرین، آیه شماره 3 سوره مائده که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایبی ندار، 145 رفت دوست ما جای دوری، گفته بودم براش، مشکلی نیست، آیه دیگه ای بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. تمام. در این رابطه آمده از حرمت علیکم المیتة والدم، برای شما عزیزانی که سن سالتون کمه، موقوزه و متردیه و نطیحه رو هم معنا کنم. متردیه گوسفندی که از بلندی تپه پرت بشود به پایین بمیرد، این محرم الاکره. موقوز گوسفندی که به توسط کتک زدن کشته شود، با چوب بزنید تا بمیرد. نتیحه بازم گوسفندی است که در اثر مسابقه انداختن بین همدیگر بزنن به کله همدیگر شاخ به شاخ تا یکی دیگری را بکشد. از این مسابقه ها ظاهرا در علاوات اینجاها باشد دیگه، آقای اعجاز حیدر میدونن اینا، این مسابقه ها هست و کشته شود در اثر این عوامل، اینها میشد نتیحه در اثر شاخ به شاخ شدن، محرم الاکل است. اما دم در این آیه آمده است که حرمت. دقت کنید چند تا نکته به اصطلاح قابل ذکر. حرمت علیکم الدم، آیا این دم مطلق است یا عامه؟ ها خب عامه، عام عامه یا مطلقه؟ خب چه گفتید؟ خیلی خوب گفتید، مطلقه دیگه، درسته؟ اولا اگر گفتید مطلقه باید در مقام بیان باشه. این نکته رو براتون شرح بدم. همیشه برمیخورید میگن مولا در مقام بیان، مولا در مقام تشریح. اما من فکر نمی کنم براتون گفته باشن که فرق بین مقام بیان و مقام تشریح چیست. ما دنبال این نکته ها هستیم دیگه، بحث ما اینجوریه. شکر خدا. خب حالا شما ذهنتون آماده کنید که بعد بگم کامل تر بگید. گاهی ممکنه توهم بشود که مقام تشریح اول بالاست و مقام بیان بعد از اونه. این یه توهم ابتدایی است. اینجوری نیست. مقام تشریح و بیان مانعت الجمع نیستن. ممکنه یک بیان هم در مقام تشریح باشه هم در مقام بیان باشه. این دوتا نکته. نکته اصلی اینه، ضابط و معیار برای فرق این دوتا مقام اینه که مقام تشریح که استادان و اربابان اصول میگن اصل تشریح، یک کلمه اصل رو بهتون کمک میکنن. یعنی چه؟ یعنی اصل فقط خود تکلیف را بیان میکنه که واجبه یا حرامه، فقط خود تکلیف ابتداءً، قبلن هم بیان نشده. مثل چه؟ مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام. مثال معروف، مثال معروف، کتب علیکم الصیام قبلا برای مسلمان ها صیامی نبوده، کتب علیکم الصیام. و مقام بیان این است که حکم و تکلیف رو شرح بدد، توضیح بدد. مثل در همین باره صیام میگد و اتم الصیام الی اللیل، این مقام بیانه. اتم الصیام الی اللیل، این مقام بیانه. خصوصیات و اوصاف عمل رو بیان میکنه. بنابراین این دوتا نکته را که فهمیدیم، گفته می شود که دم در اینجا در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اصل تشریع محرمات که بیان میکند، حرمت علیکم المیت و دم، در مقام بیان نیست تا بگد کدوم دم. پس اطلاق تمام نشد. اما اگر بگیم عام هست، علا مبنا، بر مبنای این که مفردی که جنس باشد و محلا بلام، جنس محلا بلام، چرا؟ چون جنس و حقیقتش با جمع همخوانی دارد، قابل گسترش و توسع. جنس باشد و محلای بلام باشد، می شود از الفاظ عموم. دم جنس محلای بلام علل مبنا، البته مبنای سید الاستاد این نیست، علل مبنای غیر ایشان، که این می شود عام. اگر عام شد دیگه برای ما کافیست که استفاده کنیم از عمومش و حرمت رو در این رابطه اعلام بکنیم. این مختصر از آثار دم قلیل. یه نکته که اینو جمعش کنیم، دیرتر هم اگر شد یه دقیقه به ما مهلت بدید. قول سوم از اقوال که مبنی بر عدم نجاست دم قلیل اعلام شده است، قول ابن جنید است. ابن جنید در کتاب مختلف، کتاب خودش ندارد، اخیراً کتابی به نام فتاوا ابن جنید تدوین شده، اما خودش کتاب ندارد. اقوالش در کتب متعدد و مختلف، در کتاب مختلف علامه جلد یک صفحه 317 میفرماید که ابن جنید میگد دم اگر کمتر از درهم باشد نجس نیست. سید الاستاد در تنقیح العروه جلد 3 صفحه 7 میفرماید که ابن جنید مبناش بر قیاس، اول من قاس اول خناس، میگد که چون هر چیزی که در نماز جائز باشد و مانع نباشد نجس باید نباشد، بنابراین دمی که کمتر از درهم هست چون در نماز مانع نیست، بنابراین نجس هم باید نباشه. این رو قیاس بگید و یا استحسان، در هر سر حجیت قیاس و استحسان کاملا پیداست که از اباطیل است. هیچ پشتوانه شرعی و عقلی و عرفی ندارد، بنابراین قول ایشان هم برخلاف تلقی نمی شود. پس از آن که این سه تا قول برخلاف قول مجمعون علیه تلقی نشد، بر می گردیم و می گیم آنچه صاحب جواهر فرموده است در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 361 که حکم به نجاست دم قلیلا کان او کثیرا رأی مذهب است. پس از که گفتیم اطلاق نجاست رأی مذهب است، این مسئله رو به پایان بردیم. متن همین بود و شرح هم همین بود که داده شد. جفردا انشاءالله مسئله جدید برای شادی روح حضرت معصومه صلوات خط کنیم.